بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز دانشجوهای جدید گفتمان مخبران علوم انسانی. بنده حاج محمدی هستم، هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و در گفتمان هم به عنوان مشاور و دبیر علمی در خدمت دوستان هستم. همونطور که عرض کردم، ما هر روز یه استاد برجسته علوم انسانی رو دعوت میکنیم بیان و یه بحثی رو ارائه بدن. بعدش زیر هر استادی چند تا استادیار میان و یه گفتگویی پیرامون مباحث استاد اصلی مطرح میکنن و بعد از اون هم جلسه مباحثاتی داریم. جلسه مباحثاتی داریم با مربیان خودتون که الان شما به سه تا گروه این جمع تقسیم شده دیگه. یه دسته خانم شکریان مربی هستن، یه دسته خانم منفرد، یه دسته هم خانم باقری. این کلیت برنامه و روزهای بعدی هم به همین ترتیبه. بعد از ظهرها هم یه برنامه های فرهنگی، یعنی باز اساتید میان و برنامه های اجرا میکنن و مسائلی از این دست. این یه نکته. جناب آقای واعظی که فقط خانم شکریان میشه در ببندید ببخشید، خانم منفرد در ببندید بله متشکرم. من یه سوال دارم، الان چینش شما که بر اساس رشته و اینها نیست درسته؟ مخلوط هستند خانم شکریان، درسته؟ خیلی خب. امروز خدمت استاد واعظی بودیم. من اولی پرزنت آقای واعظی رو بکنم. آقای واعظی خب الان رئیس دفتر تبلیغات اسلامی هستن و از طرف دیگه نماینده جمهوری اسلامی در انجمن اسلامی دانشجویان اروپا، یعنی یه انجمن اسلامی هست که از قبل از انقلاب کل دانشجوهای مسلمون در اروپا که مشغول تحصیل بودن تشکیلش دادن و نماینده جمهوری اسلامی هم تو اون انجمن اسلامی که مال دانشجوهای اونجاست جناب آقای واعظی. آقای واعظی خودشون دانش آموخته در واقع دکتری فلسفه و کلام هستن، هم در ایران در واقع تحصیل کردن، هم در انگلستان و هم اونجا هم در چه خوش رد شد هم در ایران تحصیل کردن هم در انگلستان دکتری خوندن، دکتری فلسفه خوندن و همونجا هم چندین سال در دانشگاه آکسفورد تدریس میکردن. یه برهه هم آقای واعظی به این صورت بود که هر ماه یا هر مثلا چند هفته یک بار میرفتن لندن تدریس میکردن چندین سال و برمیگشتن و به خاطر همین قضیه روی فضای علوم انسانی در کشورهایی به خصوص انگلیسی زبان یه اشراف خیلی خوبی داره. حالا غیر از مسئولیت‌های دیگه‌ای که داشتن، از جمله اینکه مثلا عضو شورای انقلاب فرهنگی هستن و رئیس دفتر تبلیغات اسلامی هستن، هیئت علمی هستن و جای مختلف، منتها این تجربه زیستشون و تجربه تدریسشون در واقع دانشگاه آکسفورد و مسائل اونها یه غنای خاصی به ایشون بخشیده. این یه نکته. بعد ایشون خب توی بحث تحصیلیشون رو به حوزه خیلی کار کرده بودن. یکی بحث عدالت اجتماعی که به صورت مشخص جان رالز رو کار کردن و کتاب نوشتن، یکم رو بحث نظریه تفسیر متن مباحث هرمنوتیکی و تحلیل زبان. البته مباحث تحلیل زبان با هرمنوتیک خیلی متفاوته، چون فضای فلسفه تحلیلی هرمنوتیک فضای فلسفه قاره‌ای. حالا این تفکیک ما بعدا در واقع حتما بهش توجه بیشتری خواهید کرد. اما حوزه در واقع تدریسیشون و تمرکزشون این دو تا حوزه بود و حالا از باب حالی که دارم اطلاعاتشون رو میگم و پرزنتشون میکنم، حالا اینجا شاید هم جالب باشه برای بدونید که اخرشون هم در واقع واعظی که رئیس وزیر ارتباطات دولت آقای روحانی بودن و بعد مسئول دفتر آقای روحانی بودن که در واقع از افراد تاثیرگذار بودن در دولت قبل و الان همینطور دولت آقای روحانی البته و الان همینطور در اخرشون هستن و خودشون هم مباحث آقای آملی داروجانی بودن و
در واقع چند مثال با هم بحث و تحلیل اینها داشتن و جز اساتید خیلی شاخص بوزبیان و رومانیون شاخص نظام هستن که هم در علوم اسلامی در واقع تبحر خوبی دارن، همین که در علوم غربی آشنا هستن، تسلط دارن و تجربه زیسته داشتن. این نسبت به ایشون. شما میدونستید اینا رو؟ بعضیشون میگن در سایت چی؟
دین آنلاین.
دین آنلاین درباره ایشون مثلا مطلب گذاشتن، میتونید مراجعه کنید و درباره مصاحبهشون هم وضعیتی هست. این درباره شخصیت ایشون برای پروژه علمیشون که در دو حوزه کار میکنن، یکی عدالت اجتماعی و به طور مشخص جان رالز و کسایی که حالا بهش منتقدن مثل نوزویک، مثل ارزم حضور شما که بگید متأخر که شاگرد رالز هم هست ولی اسمش شده و فضای فلسفه تحلیل و فلسفه زبان، این دو تا حوزه کار میکنن. خب اما بحثی که امروز اومدن ارائه دادن به نظرم یه بحث خیلی حاکمیتی بود، یعنی از منظر یک چون میخواییم تحلیل کنیم یه بحثیشون رو، یعنی ببینیم ماجرا چی بود. من به نظرم خیلی مثلا بحثشون حالت یعنی پرستیجی که وارد بحث شدن دقیقا پرستیج مسئولان جمهوری اسلامی بود که بیایید علوم انسانی بخونید، علوم انسانی خیلی ضرورت داره، علوم انسانی خیلی مهمه. شما همچین برداشتی داشتید؟ نه؟ ولی من به نظرم من خودم همچین برداشتی داشتید ضرورت علوم انسانی دید، یعنی بحثشون بردو تا چیز بدید داره. فقط بچه بلند صحبت کنید که صدا بیاد. بله ایشون یه چیزی می‌خواستم بگم. بله بلند بگید.
ایشون مالا یه سی کارکرد راجع به علوم انسانی گفتن که کارکرد اول که خب راجع به ادبیات و هنر و انسان رو می‌خواد ندیدیم، ولی کارکرد دوم که شما الان راجع بهش صحبت می‌کنم یه کفه سیاسی بوده و شبیه مسئله جمهوری اسلامی بوده. موضوع اول اینکه ایشون کلاً از واژه علوم اجتماعی استفاده می‌کردن توی این مورد عموم تنظیمگری عرصه زندگی که هم اتفاق علوم اجتماعی جدای از علوم سیاسیه و واژه درست توضیحاتی که ایشون میدادن در واقع علوم سیاسیه، چون مشخصاً
شما رشته علوم سیاسیه
خب مشخصاً راجع به حکومت و اوکراین صحبت کردن و حتی این تعریف راجع به سیاست گذاری ایشون داره. ولی خب این که بگیم راجع به صحبتی که داشتن میکردن تحقیق کنیم به اینکه نه چون مثل مسئولین جمهوری اسلامی و صدا و سیما که صحبت کردن نمایتون، چون یه سری صحبت هایی کردن گفتن که درست ما مثال مثلا یه جامعه فاسد میتونیم توی آمریکا بگیم، دقیقا اومدن همون مثال توی جامعه خودمون هم مثال دادن. هیچ وقت فکر کنم توی صدا و سیما و همچین چیزی من نمیتونیم داشته باشیم، واسه همین
چرا اخیرا میتونیم داشته باشیم. خب حالا من بحث حاشیه نره چون میخوایم این سری مباحثو بدیم، ولی من از اولش یادم از شما یه معارفه ای بگیرم، ولی چون میدونم اسمم تو ذهنم نمیمونه و خیلی از این به تدریش تو اردوی معارفه شکل میگیره، فقط یه محبتی کنید چون میخوام در واقع یه کمی الان و میدونم بعدا یادم میره ولی الان توی این جلسه مثلا شما گفتید علوم سیاسی هستین، یه کمی ذهن من درگیر شد که بدونم بحثم چطوری بگم که سوء تفاهم پیش نیاد. فقط اسمتون رو بگید سریع خب و رشتتون رو، خب اسم و رشته، اوکی؟ سریع و بلند. چراغیان علوم سیاسی.
مهندس درخشان.
درخشان علوم سیاسی.
سانت نامداری روانشناسی.
خانم نامداری روانشناسی. کجا میخونید؟
بهشتی.
محمدزاده روانشناسی. موسوی. موسوی علوم سیاسی. فامیلتون؟
جاریت
علوم تربیتی. خب علوم تربیتی خب بله. شما رو لطیفی جامعه پژوهی بله. خانم فلسفه بله. باقی هست علوم تربیتی عرب علوم اجتماعی. خانم عرب خوشبخت بله. نه ایشون یک جام اگر نمیگفتم معارفه کنید اصلا ایشون رو نمیدید، واقعا توجه هم زر نمیشه. فلسفه میخونید، امام صادق میخونید، تهران میخونید، دانشکده فلسفه خیلی باید بله. چی؟ خب چی؟ حقوق. خب همکارم هستیم. خب بله دانشگاه فردوسی از مشهد اومدین؟ خوش اومدین. کجا فرنگی؟ یعنی کجا؟ ایلان دانشگاه ایلان. خب کنم مالا همونجا هستی؟
نه
نزدیکی تو. خب مشابه میخورد. خیلی خوش اومد. شما فرنگی هنید؟ نه؟ فرنگی تهران هستی؟ نه دانشگاه تهران. بله سلیمانی فلسفه. میشه این صدای قطع بشه؟ چون واقعا تمرکز من به هم میخوره. امکانش داره؟ کولره؟ خب ادش کنید. خب فلسفه کجا میخونی خانم سلیمانی؟ امام صادق. پیوسته است کارشناسی؟ خیلی. ادبیات؟ ما ادبیات نداشتیم. چطور اومدیم؟ اصلا ادبیات نمیگیم. نه حالا ولی واقعا چیز نه. کجا میخونید؟ خیلی خوشبختم. نه شوخی کردن اما که نمیگیریم و نمیخونیم. خب بله بله جامعه شناسی کجا؟ شاهد؟ بله حقوق کجا؟ شیراز. بله این من حالا خود
خوبشونه که این کار رو کنم شده هست من بله
در واقع آقای واعظی به حاکمیتی صحبت کرد، یعنی اومد از منظر حکمرانی، از منظر ضرورت علوم انسانی برای کشوری، مسئله شون این بود که توی جلسه اول چی میخواستن به شما منتقل کنن، این به عنوان مرکزی صحبتشون در نظر بگیریم. به نظر من این بود بچه شما اصلاح کن برداشت من میخواستن که یک ضرورت و اهمیت علوم انسانی رو برای شما جا بندازن، اما نه هر علوم انسانی، علوم انسانی که بتونه هم در استقلال کشور تاثیرگذار باشه و هم بتونه سویه ها تمدنی در منطقه برای ما داشته باشه، و سعی کردن این مسیر رو در سخنرانیشون طی کنن. با این اوکی و موافق هستید؟ یعنی همچنین برداشتی داشتیم. پس در واقع به نظر من ایشون که گفتن حاکمیتی اومد صحبت کردن، یعنی واقعا اومدن جلسه اول اینو جا بندازن، آه علوم انسانی مهمه، نه هر علوم انسانی، علوم انسانی که بتونه منجر بشه به استقلال کشور و سویه تمدنی برای ما داشته باشه. این کلیت در واقع منظر بحث ایشون بود. اما حالا چه سیری رو طی کردن؟ ایشون اول گفتن چرا علوم انسانی، چرا باید علوم انسانی در واقع خونده بشه، و در بحثشون گفتن که آقا علوم انسانی همونطور که عرض کردم زیرپایه استقلال، زیرساخت استقلال و در واقع اقتدار ملی هر کشوری، و بعد اومدن تعریف علوم انسانی رو مطرح کردن توی گام دوم بحثشون. آقای من باید اونورسالی چی تعریف کردن؟ مطالعه روشمند و منضبط امور و شؤون انسانی، درسته؟ اینو گفتن. خب و بعد گفتن علوم انسانی با علوم اجتماعی هم فرق داره، درست؟ فرق علوم انسانی با علوم اجتماعی چیه؟ آها، یعنی که ببشت، یعنی اگر مثلا علوم انسانی مثلا یه دایره خیلی بزرگ باشه و آب باشه، علوم اجتماعی در دل علوم انسانی قرار داره. و گفتم که موضوع علوم انسانی امور و شؤون انسانی. من دستگاه هم خیلی دور شده یه دیگه یعنی امور و شؤون انسانیه. تفاوت علوم انسانی، موضوع علوم انسانی با سایر علوم چیه؟ تفاوت موضوع علوم انسانی با علوم پایه، با علوم فنی مهندسی چیه؟ کسی میتونه توضیح بده؟
من یه سوال داشتم.
نگران نباشیم بس میشه. خب
میشه علوم انسانی، اما در حقیقت ما باید مسائل علوم انسانی رو میدونیم.
بله،
مسائل علوم انسانی مثلا علوم اجتماعی، علوم سیاسی، روانشناسی میدونیم، اما نمیدونیم که معیار این تقسیم بندی دقیقا چیه. یعنی مثلا بخش مادی انسان نمیشه علوم انسانی، بخش غیر مادیش میشه.
سوال از اینجا همون که بعضی توی ارزش‌گذاری
انسان
تعریف انسان خوب دقیقا. چه انسانی موضوع علوم انسانیه؟ کدوم انسان میتونه موضوع علوم انسانی باشه؟ خود پزشکی هم بدن انسان موضوع علوم انسانیه، غیر از اینه؟ پس هر غیر این علوم انسانی، مثلا شما روانشناسی هستید دیگه، درسته؟ خب شما چی رو بررسی میکنید؟ چی دارید میشه؟
روان انسان
چی دقیقا؟ روان چی؟
خیلی
یه جمله ای بعد بگی.
نه، بگی. یه لحظه صبر
کنید. خودتو پیدا کن. موضوع مثلا اقتصاد چیه؟ خانم دانشگاه بررسی.
میتونم بگم؟
نه، شما اقتصاد
بگید.
علم مطالعه علم اقتصاد. امر اقتصادی چیه؟ یعنی
انسان
چیه؟
انسان اقتصادی، انسان که همواره در تصمیم گیری و
توی اون روان شناسی چیه؟
به صورت تک خطی اگر بخوام بگیم علم شناخت رفتار و شناخت انسان.
رفتار انسان آیا یه امر بیولوژیکه؟ یعنی زیستیه؟ یعنی تابع تغییرات هورمونی رازمی و پروتئین بدنشه؟ چی؟
این همون جایی که روان شناسی دو دسته میشن. یه دسته که معتقدن همه چیز زیستیه، دسته هم که البته اون دسته تقریبا داره رد میشه.
خب
که
معتقدم
ممکنه
یک
روحی منشأ همه این
باشه. بعد اینا هم رد میشه.
توی
روانشناسی امروز بعد. همه چیز هستی، همه چیز بعد میاد به زیست و طبیعت داره.
یا اگر که
اینطور
نباشه ما توان مطالعهش رو نداریم. ولی نمیتونیم
به عنوان
علم ازش
استفاده کنیم.
میتونیم بشینیم دور هم صحبت
کنیم ولی علم نیست. بله، خب خوب. پس چیزی که هست اینه که موضوع علوم انسانی، ابژه علوم انسانی، کنش انسان بهتر بگیم. درسته؟ کنش انسان و پیامد باشه، غیر از اینه؟ اما هر کنشی از انسان، هر کنشی از انسان مثلا در دانش پزشکی هم کنش های انسان و رفتار بدن انسان مد نظره. اما به تعبیر خانومی که خیلی درست گفتن و اقتصاد بودید شما؟
نه،
جامعه شناسی بودن. گفتن کنش معنادار انسان، یعنی اساساً وقتی که واژه کنش رو یا اکت رو به کار میبریم یا امر و شؤون انسانی رو به کار میبریم، تفاوتش با سایر واژه ها اینه که در کنش اراده و آگاهی نهفته است. یعنی ما چیزی رو کنش میدونیم که برآمده از اراده خواست ما و آگاهی ما باشه. اگر برآمده از خواست و آگاهی ما نباشه ما بهش کنش نمیگیم. مثلا پلک زدن، ما تو علوم انسانی به پلک زدن کنش نمیگیم، اما به چشمک زدن کنش میگیم. فرقشون چیه؟
پلک زدن
آفرین روشش نگذارن هزار تا معنا میتونه نهفته باشه، اما پلک زدن چیز طبیعی آدم حواسش نیست پلک میزنه. اینو
تعریف
علوم انسانی میخوام این موضوعش چیه؟ موضوع علوم وقتی که میگیم موضوع علوم انسان داری بازش میکنی میخوام جا بگیم.
اگه اختصارش من اینا باز بشه
ولی
اگر
هم
اختصار
بخواهد
در نظر
بگیریم
دقیقا
ما اون
تعریفی که ما
به عنوان
علوم اجتماعی
توی در نسانیم حالا امور اجتماعی نه دقت کنید این موضوع علوم انسانی درسته؟ کاری جا حالا کنش های انسان ها رو گاهی رفتا بچه رو دقت کنید گاهی رفتا ناظر به خودشه این ناظر به انسان دیگری نیست درسته؟ فردیه که در اصطلاح کنش میشه فردی. اینجا یه چیزی شکل میگیره مثلا به نام روانشناسی به نام علم اخلاق کنش فردیه دیگه کنش و کنش مثلا کسی که دچار مثلا اسکیزوفرنیه خب این درگیری شخصی داره یه سری در واقع تصورات ذهنی براش تولید میشه چون تصورات ذهنی هم داره تولید میکنه کنش های خودش هم دیگه ولی موضوع چیه؟ کنش ذهنی انسان داخل روانشناسی اما فردی فقط اون فرده مد نظر حالا داره وارد درس میشه اما در علوم پس اینجا مثلا دانش های رفتار روانشناسی و امثالی ها قرار میده اما برای رفتار کنش های نهنجادار انسان که از اراده و آگاهی اومده حالت جمعی دارن اینجا چه شکل میگیره علوم اجتماعی شکل دور آفرین خیلی سوال مهمیه خب الان ببین آفرین ببین آقای واعظی اومد تو تعریفش از علوم انسانی در اصطلاح تعریف من مثلا میگم تعریف مصداق کرد یعنی اومد میگه که علوم انسانی چیه؟ گفت علوم انسانی همین مصادیقی یعنی که داخل دانشگاه هستن تو دانشگاه چی هست؟ تو دانشگاه‌های علوم انسانی روانشناسی هست، اقتصاد هست، فلسفه هست، عرفان هست، ادیان هست، نمیدونم مدیریت هست حقوق هست و چیزهای این شکلی آقای واعظی اومد تعریف به مصداق کرد اما یه نکته داشته باشه وقتی که بگید موضوع علوم انسانی کنش‌های انسان و پیامدهاشه که اگر فردی باشه دانش‌هایی مثل روانشناسی اینها رقم میزنه اگر جمعی باشه دانش‌هایی مثل اقتصاد، جامعه شناسی، مدیریت و اصلا اینها رو رقم میزنه دیگه چون اینا کنش های موضوعشون کنش های جمعی انسان هست درسته؟ با این تعریف دیگه یه چیزی مثل فلسفه علوم انسانی محسوب نمیشه ولی ایشون در واقع یه نکته ای که داشت یه به نظر بنده خب یه دقتی که باید تو صحبت داشته باشیم اینه که یه جا داشت ایشون تعریف رو مصداق میکرد علوم انسانی همینه فلسفه علوم انسانی اما موضوع فلسفه که کنش انسان نیست موضوع فلسفه یه نحوه از موجودات مثلا ذهنی یا مثلا بر خب خب این مثلا فلسفه های مضاف مثلا فلسفه اقتصاد خب انسان ها یعنی فلسفه اقتصاد به عنوان دانشی که میاد کنش های اقتصادی انسان ها رو از منظر فلسفی مورد بحث قرار میده آره اینجا در علوم انسانی قرار میگیره این تا این حد برشت برسه در هر صورت این تا اینجا که اساسا علوم انسانی چیه؟ ایشون تعریف مصداق کرد موضوعش هم بود این اولین در واقع مؤلفه اصلی بحث ایشون بود بحث بعدی که مطرح کردن درباره این بود که حالا نقش علوم انسانی چیه؟ میتونید بگین به طور خلاصه آقای واعظی چه نقش هایی برای علوم انسانی یعنی تعریف کرد؟ من یه راه نمایی هم میتونم بهتون بکنم ایشون اولا دو تا نقش برای علوم انسانی بیان کرده ایشون بگن نقشون بله 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 دومیشه بزنید یه فرد دیگه بگید. پس اولین نقشی که علوم انسانیشون گفتن میتونه ایفا کنه اون در فرهنگ سازی بود. حالا اینه بازم روش صحبت میکنیم. دومی چی بود؟ دومی ها بزنید یه فرد که چهار بگید.
دومی
تنظیمگری
عرصه
کلتورالی تنظیمگری اکتورانی. خب حالا یعنی چی علوم انسانی میتونه فرهنگ سازی کنه؟ اساسا فرهنگ چی هست که علوم انسانی میتونه داخلش تأثیر بذاره؟ کسی میتونه بگه؟ خب بذارید اینشو میرید که صحبت نکرده در که چطوری میتونه تأثیر بذاره. ولی تعریف از فرهنگ کاملا خوب. دیگه شما بگید. این اوکیه. اصلا چطوری تأثیر میذاره؟
کتاب
ها مرد
میشه گفت
باورمان اینو برمیشه؟ باورمان اینو برمیشه. بله بله. خب؟
میشه؟
بله.
اینو انسان یک تعریفی از انسان رو میده و با توجه اون تعریفی از انسان نمیده اشناخته بشه اصلا مرد و مرده داره و اصلا هدف داره بهش میگه چطور باورهایی باید داشته باشه با توجه به شناخته انسان. خب اون
باورها قطعا تاثیرگذار
هستن در مقاطع
خوب و سبکی. این داری نزدیکش خوب. خانم موسوی نزدیک شده. ولی یک کاش باشه وقتی حرف میزنی یه مقداری بلند صحبت کنی. خب که صدا ها قرار من میگذارم شما صحبت یه نفر آقا نشید. درسته؟ شما شنید این چیم چی گفت؟ تحکشون خواه کردیم. پنجا پنجا. خب. بعد شما؟ بچه ها من یکم میخوام بیشتر چیز کنم. اون دایره خیلی به درد میخوره. اگر میخوام یه تحلیل ذهن بگیم ببینیم که چطور علوم انسانی تو فرهنگ تأثیر میذاره. میتونید ببینید فرهنگ چیه؟ حالا تقریبا تعریف درسته تو که گفت فرهنگ یه سری الگوهای مشترکن که ما بر اساسشون رفتار میکنیم تقریبا خوب بود. یا استوارت هال میگه فرهنگ اون معانی مشترکن که در زیست جهان انسانی وارد شدن و رفتارهای ما رو جهت میدن. درسته؟ این هم تعریف داره کلان نسبت استوارت هاله که تقریبا درسته هست. خب آقا این فرهنگ رو بخواییم تحلیلش کنیم چیه؟ خب دقت کنیم فرهنگ یه امر لایه لایه هست. خب این هم یه لایه دیگه یه امر لایه لایه هست. درسته که ما تو عالم خارج الان مثلا بخواییم فرهنگ رو میشه با انگشت نشون داد، یعنی ما به ازای سی داره. چیه ما بذاری هستی؟ نماد هاست. درسته باری کرده. مثلا نماد ها رو میذاریم اینجا. دیگه چی جزء فرهنگ محسوب میشه؟ هنجارهای ما مثلا. هنجارها رو میذاریم اینجا. دیگه چی؟ ارزش ها رو میذاریم اینجا. دیگه چی؟ باورها. درسته؟ باورها اینجا. فرهنگ همش کنم پدیده سا تو عالم خارج. ولی ما میتونیم از اتفاقی کار دانستن علوم دانشتن و علوم نویسن اینه که اتفاقی که تو عالم خارج میفته، حالا چه اقتصاددان باشه، چه فیلسوف باشه، چه جامعه شناس باشه، ازش الگوی نظری بکشیم.
اگر فرض کنیم این دایره‌ای نیست در کل همش با هم یه شکل خارجی داره به فرهنگ، خب اما همین فرهنگ یه امر لایه لایه است. لایه خارجیش میشه نمادها، مثلا میگم مثال میخوام بزنم، الان فرض کنیم ایام مثلا شهادت و اینهاست، ما لباس تیره میپوشیم، ایام مثلا میخوایم بریم جشن لباس روشن میپوشیم، اگه کسی بخواد بره توی جشن لباس تیره بپوشه، یعنی میگن که تو از نمادی استفاده کردی که متناسب با این وضعیت نیست. یه لایه دیگه لایه هنجارهاست، اینا هم مثل فرهنگه. یه لایه دیگه لایه ارزشهاست. عمیق‌ترین لایه فرهنگ و بنیادی‌ترین لایه فرهنگ لایه باور است. حالا علوم انسانی چه نسبتی با فرهنگ برقرار میکنه؟ آفرین. علوم انسانی میتونه توی همه این لایه‌ها تأثیرگذار باشه. علوم انسانی میتونه در همه این لایه‌ها تأثیرگذار باشه. اما گاهی وقتا تأثیر کاملا شفاف و مستقیم و صریح، گاهی وقتا نه، تأثیر اساسا خودآگاهانه نیست، به تدریج در یک روندی اتفاق میفته. آقای در واقع واعظی به این نکته توجه داشتن، یکی از نقشایی که علوم انسانی داره ایفا میکنه نقشش در لایه‌های فرهنگ سازیه و عمده تأثیری هم که میذاره آقا در این لایه هاست. بچه یه چیزی بگم بهشون، این ما یه رفیقی داشتیم، این چیز بود، این گفتم آقا ما توی منطقه هر از توی اجرای کشور آه اونجا گروه های تروریستی خیلی زیاد شدن، خب من قصد به سرم به اینجا ندارم، خب من میخوام یه روایتی بگم، گروه های تروریستی خیلی زیاد شدن، بعد ما یه مکانیزمی دارن، مثلا از کشورهای همسایه پول میارن، بعد مثلا سعی کنن خانواده های بزرگ رو تشکیل بدن، چون همین مردم باشون همراهی نمی کنن دیگه، خانواده های بزرگ رو تشکیل بدن، مردم بیان سر به شما بزن بگه هر زن نفرش رو تحت بچه بیاره، بعد اینا یه ایدئولوژی خاصی به اینها تزریق کنن و فضای مثلا گروه های تروریستی رو تقویت کنن، بیان جلو. خب چه کار کنیم در ماهی هر مثلا دو سه دهه پیش چه کار کنیم برای مقابله با اینها برنامه بریزیم؟ یک کسی خب راه کار میدادن، آقا مثلا این کار رو بکنیم، اون کار رو کنیم، این کار رو کنیم، یک کسی گفت آقا میدونی چه کار کنیم، بیاید این تزای تروریستی رو ببرید اونجا رو ترویج کنیم، این خیلی بهتر راحت این کار به زنوش اینا بگیم ما نمیخوایم زن دوم باشیم چون همه مردا چهار زن هستن، خب نمیخوام چه خبره ده تا بچه یکی بسه بسه بچه نمیخوام من برم سر کار. یعنی خود نظریه علوم انسانی دیگه تزای فمینیستی و تزای علوم انسانی میگه آقا این تز و اینا این افکار رو داره یه منزله ای که اینا خیلی مثلا دارن حالاته یه چیز تندوی ایجاد کنه، اینو ببر اونجا تو جامعه زنانش ترویج کنه، خب تو فرهنگش رو تاثیر میذاره، خود به خود ماجرا از بیخ قطع میشه از بین میره. ببینید میخوام بگم نظریات علوم انسانی اگر توی یه محفل توی یه جمعی ترویج بشن و بیان، خود به خود فرهنگ اون منطقه رو تغییر میده، پس همچه نقشی میتونن داشته باشن. یا مثلا آقا نگاه کنید، ما در واقع مثلا توی اقتصاد، بچه اقتصاددار اینجا هستن دیگه درسته، اقتصاد به خصوص اقتصاد سرمایه داری درسته، یکی از محورهای خیلی مهمش و مؤلفه‌های خیلی مهمش بحث الگوهای تولید و مصرفه. یعنی اساسا اقتصاد سرمایه داری بر الگوهای تولید و مصرف بنا شده، خب و اساسا سرمایه داری تا زمانی میتونه به حیات خودش بگسته در روی وجهه خودش ادامه بده و گسترده باشه که الگوهای تولید و مصرف رواج داشته باشه. حالا خود سرمایه داری به عنوان یک تئوری اقتصادی میتونه فرهنگ ساز باشه. الان ببینید مثلا وقتی که تئوری های سرمایه داری داخل کشور ما اومده، به تدریج در عرصه اجتماع بچه های جامعه شناسی به من کمک کنند، چه اتفاقی افتاده؟ مصرف‌گرایی تحریک شده، یعنی یه تئوری اومده تو اقتصاد، اصلا قرار نبوده بیاد تو جامعه، اون کسی که اوورده میخواسته بانک‌ها و سیستم اقتصادی رو واقعا مدیریت کنه، اما اثرش در فرهنگ جامعه تبلور پیدا کرده، نتیجه چی شده؟ افزایش مصرف‌گرایی. حالا مثلا اصلا مصرف‌گرایی تحریک شده،
ببین الان مثلا همه تو ذهنش اینه که من باید ماشین داشته باشم، یا مثلا همه باید خونه از خودمون داشته باشیم. این مثلا اینا چیزی بدی هم نیست، نمیخوام بگم بده، ولی این حجم از در واقع توجه به مصرف و یا مثلا مالکیت خصوصی تحریک شده. خب سرمایه داری مالکیت خصوصی رو خیلی تحریک میکنه. سرمایه
داری
که اون نیاز داره اصلا، مثلا خود میکنه و تحریک خود تحریکش میکنه. ببینید یه نظری اقتصادی رو فرنگش رو تاثیر میذاره. الان تو کشور ما مالکیت خصوصی چیز خوبی اصلا تحریک کرده، اوکی خوب، اما مالکیت خصوصی بیش از حد تحریک شده. خب همه که ما مثلا یه در واقع باغچه‌ای داشته باشن، ولی ممکنه الگوی ذهنشون ها، یعنی ایدئالشون برای این کشور فرم نرسید.
اینو من خیلی موقع نیستم از نظر روانشناسی. این اقتضای جامعه ایه که امنیت نداره، امنیت روانی نداره، چون ما هر دسته همون میگونیم اگر خونه مال خودمون نباشه ماه بعدی ممکنه اجاره ده برابر بشه و من بندازم بیرون. از ذهن من میخواد که یه محل امنی بسازه، خونه مال خودم باشه، ماشین مال خودم باشه. حالا بعد توی یه سری چیزای دیگه این که مثلا من 10 تا شال داشته باشم اینو میتونم بگم مصرف کنم.
ببینید دو تا مثال دارم. خواستم بگم سرمایه‌داری دو تا چیز رو به عنوان یک نظریه رو میاسن. خب دو تا چیز رو تو ایران تحلیل کرده، یکی مصرف‌گرایی تحلیل کرده، یکی مالکیت خصوصی. هم مصرف‌گرایی میتونه واقعی باشه و درست باشه سر جای خودش، هم مالکیت خصوصی. اما وقتی که میگم تحلیل کرده یعنی توجه بیش از حد داره داشته میشه. خب چرا؟ چون این نظریه اساسا مولد این معانی هستش. اما فرض کنیم ما نظام اقتصادی ما یه نظام اقتصادی سوسیالیستی مثلا حمل و نقل عمومی گسترده، یعنی ما یه قدر جمهوری اسلامی به جایی پول بده سر جون شرکت خصوصی کاملا ورشکسته به نام ایران خودرو و سایپا که داره از رانت کل هم استفاده میکنه، این رانت این پول رو میذاش برای حمل و نقل عمومی، مردم برای اینقدر احساسی نمیکردن که نیاز دارن به چیزی به نام خودروی شخصی. درسته؟ ببینید یه نظریه اقتصادیه داره الگوی رفتاری تو فرهنگ تولید میکنه، مردم میرن به سمت مالکیت خصوصی و ماشین شخصی داشته باشه. اما واقعا اگر اینقدر همه در عمومی ما به جایی که پولا برو برد می اومد توی این سمت همه در بده به جایی که تزریق باشه به کارخونه هایی که میخوان ماشین هایی تولید کنن که مالک شخصی داشته باشه، بیا به این سمت که در برنامه مثلا متروب و بیارتی و اتوبوس هر جای اراده کنی یا باشه خود به خود احساس نیاز به اینکه من مالک شخصی خود رو باشم می اومد تا این معقول میشد. و توی چیز دیگه هم به همین ترتیب میخوام نشون بده سرمایه داری مثلا میتونه دو تا نیاز تولید کنه، احساس نیاز بیش از حد مالکیت خصوصی و احساس نیاز بیش از حد مصرف کردن زیاد. این کارکردها یک نظریه در عرصه فرهنگ.
خب
یک
سوال
بله یه دیالکتیکی با هم دارن، یه وقت و برگشتی با هم دارن. خب اما نقطه عظیمت توی این دیالکتیک معمولا ورود نظریه هاست، ورود اندیشه و آگاهی هاست. ممکنه اون نظریه علوم انسانی ابتدا به صورت یک کتاب رسمی آکادمی فرشته نباشه ها، ممکنه به عنوان ایده های روشنفکران باشه، به عنوان ایده های اندیشمندان باشه. اون ایده بیشتر که حالا علوم انسانی میتونه یه ساعت ششه دانشگاهی باشه، یه ساعتش کتاب ژورنال باشه که دست همه است، یه ساعتش فیلمی باشه که بر اساس نظریه ساخته شده. خب اون ایده علوم انسانی که میاد میاد افراد مختلف فرهنگ رو تغییر میده. نقطه عظیمت همیشه آگاهیه.
چیزی که خصوصیالیست با فطرت انسان سازگار نیست.
بعد چند سال کاملا از بین میره، یعنی اصلا نمیتونه اون چیه انسان رو اونجا یک دونه نگه. ولی سرمایه رو من خودم رو طرف داری کسانه با فرزت انسان رو میتونه که سازگارتر با حدیثوندن انسان تمنگاری شما چیزی که این کار به بیشتر بیشتر برسه سازگارتر و سرسه گذارتر با
ببینید نکته چون میخوان زفت من روشید ببینید نکتهش درست بود خب که گفتن که ایده های علوم انسانی و نظریات علوم انسانی به صورت خشک و مکانیکی نمیتونن به فرهنگ تأثیر بذارن. ایده ها و نظریات زمانی میتونن روی فرهنگ تأثیر بذارن که پذیرش از سمت اون فرهنگ باشه. مثلا مردمی که اهل اون فرهنگ هستن احساس کنند این ایده و نظریه با الگوهای ذهنیشون تطابق نزدیکتری داره، ایشون تعبیر به فطرت کردن، یا ایده هایی که اون نظریه داره میاد با نیازهایی که در زندگی روزمره باهاش درگیرن تطابق و پاسخگویی بیشتری داره. اینو قبول دارم. خب نکته ای که هست اینه که بحث در همینه که همون فرهنگ، همون نیازها و همون الگوهای ذهنی هم همواره برآمده از یک آگاهی‌های پیشینی هست که اون آگاهی‌های پیشینی هم خودش اشکالی از علوم انسانی محسوب میشه. قبول دارم که همش در رو بر ساخت انسان‌ها نیست و تئوری‌های از قبل تدوین شده نیست، قبول دارم. خب اما وقتی که به صورت انضمامی به عینی حالا جامعه امروز خودمون رو بررسی میکنیم میتونیم به صورت مشخص به موارد زیاد و متعددی اشاره کنیم که آقا یه ایده علوم انسانی اومده فرهنگ جامعه ما رو دستخوش تغییر کرده. یه نمونهش ایده سرمایه داری بود که چگونه تونسته فرهنگ مصرفگرایی رو تحریک کنه، فرهنگ توجه بیش از حد مالکیت خصوصی هم تحریک کنه. یک ایده بود. البته من قبول دارم اون ایده سوسیالیسم هم تونسته در جاهایی توی فرهنگ عمومی ما تاثیرگذار باشه. مثلا در دهه 60 سعی کردن که با ایده های سوسیالیستی هم وضعیت اقتصادی کشور رو اداره کنند و هم وضعیت اجتماعی رو در واقع اداره بکنند. لازمش هم یکسانسازی های گسترده هم در امر فرهنگی بود و هم در امر اجتماعی بود. این اتفاق افتاد. ولی میخوام بگم باز یک ایده پیشینی بود. حالا جامعه به هر دلیل اونو پس زد. آیا به خاطر این بود که خودش احساس میکرد که با این ایده تطابق و همسازگاری نداره، یا اینکه نه ایده رقیبش ایده سرمایه‌داری خیلی با قوت بیشتری وارد عرصه شد و این ایده و نظریه رو گذاشت کنار؟ اینا بحثای خیلی زیادی. چیزی که الان به نظرم تو این نکته باید جمع‌بندی کنیم اینه که ایده های علوم انسانی میتونن فرهنگساز باشن. تا اینجا اوکیه؟ اما یکی دیگه از کارکردهایی که و نقشهایی که علوم انسانی میتونه داشته باشه توجه به نقش تنظیمگری عرضه حکمرانی. کسی میتونه بگه این منظور چی از این نقش و وظیفه، یعنی آیه بایزین چی تعریف کردن؟ بله
علم رو در اختیار ما بذاره که حالا از اون نظام فاسد دور بشه. ولی اگر پروفسور
نباشه به طرز دیگه بچه‌ها رو استفاده کنه. آها. بچه‌ها کسی می‌دونه یه کلید واژه‌ای به کار بردن بین علم و شبه علم. منظورشون رو میتونید توضیح بدین؟ حالا تو پرانتز ها، یعنی توی سیر اصلی بحثشون نبود، اما با این نکته اشاره کردن. بله. خوب بود. بله. سلیقه های شخصیش مثلا. بله شما بله. آفرین. دقیقه. دقیقا نکته که ایشون به درستی اشاره کردن رو تو پرانتز، یعنی تمایز اصلی علم و شبه علم رو در روشمند بودن و روش منضبط داشتن میدونستن. هر گزینه چون در مورد تمایزش علم و شبه علم دیدگاه های خیلی زیادی وجود داره، اما منظورشون از علم و شبه علم این بود که بعضی گزاره ها ناشی از تجربه زیستی ما باشه، میتونه بعد درست باشه میتونه اشتباه باشه، اما اون چیزی که مایزش هست، تمایز بخشش هست با علم در اینه که آیا اون تجربه زیسته و کامن سنس ما تونسته به دقت قابل استاندارد ارزیابی برسه یا نه. یه نکته تو پرانتز بگم، مهمترین خصیصه و آموزه علم اینه که ادعا داره گزاره‌هاش دقت داره، گزاره‌هاش ضابطه بندن، قابل ارزیابی هست، و اینطوری علم خودش رو از کامن سنس یعنی تجربه و یعنی حس مشترک و تجربه زیسته متمایز میکنه. ببینید الان به هر کدوم از ما بگن آقا مشکلات کشور چیه، میتونیم واقعا روی اون حس درونی خودمون و حس مشترکی که داریم یه چیزایی بگیم که بعدش حتما درسته، اما هیچ کس به این حرفا نامگذاری اظهارات علمی نمیکنه. اما یک آکادمیسیان، یک کسی که دانشمند علوم انسانیه، وقتی میخواد اظهار نظر کنه در مورد وضعیت جامعه، شاید بیاد هم حرفای ما رو بزنه، حرف جدیدی نداره، اینو که خودمون میدونستیم، اما نکته ای که داره اینه که اون میاد روشمند و ضابط مند و با دقت و با استفاده از مفاهیمی که قابل ارزیابی باشن گزارش رو ارائه میده. پس این نسبت علم با کامن سنس که باید توجه داشته باشه. بله. مادرشون نمیدونن. خب. این پس بحث دیگه که درباره نقشی که در واقع علوم انسانی درباره تنظیمگری داشتن. خب بحث بعدی که ایشون مطرح کردن، نقش علوم انسانی در تمدن، نقش علوم انسانی در تمدن. خب بعد ایشون دو تا نکته گفتن تو این بحث که علوم انسانی چگونه میتونه سویه تمدنی داشته باشه و چگونه میتونه در واقع در اختلال ملی کمک کنه. یه نکته که ایشون گفتن اینه که علوم انسانی میتونه یک به عنوان زیر ساخت اقتدار ملی عمل کنه، دیگه چی؟ میتونه به عنوان در واقع سویه تمدن ساز عمل کنه. بعد از اینکه آقای در واقع واعظی اومدن گفتن علوم انسانی چیه، کارکرداش چیه، ضرورتش چیه، نقش فرهنگساز داره، نقش تنظیمگر داره، حالا اومدن در واقع بگن که چه دلالتی داره در عرصه کشور و چه دلالتی داره در عرصه منطقه که توی عرصه منطقه من ازش عنوان میکنم با عنوان سویه های تمدن ساز.
علوم انسانی یکی از کارکردهای خیلی مهمی که میتونه داشته باشه اینه که زیرساخت اقتدار ملی ما رو فراهم کنه. اما چطوری؟ یعنی با چه مکانیزمی علوم انسانی میتونه زیرساخت اقتدار ملی ما رو فراهم کنه؟ شاید اگر خیلی ساده و راحت بخوایم بگیم، پاسخش تو مقدماتیه که قبلا نشون بود. ایشون گفت علوم انسانی از اونجایی که میتونه نقش فرهنگ ساز داشته باشه و میتونه نقش تنظیمگر در عرصه حکمرانی داشته باشه، اینها اگر این اتفاق به درستی بیفته میتونه زیرساخت اقتدار ملی ما رو فراهم کنه. اما زیرساخت اقتدار ملی ما از چه مسیری میگذره؟ زیرساخت اقتدار ملی ما از مسیر استقلال علمی میگذره. یعنی زمانی ما میتونیم به اقتدار ملی رسیم که یک حدی از استقلال علمی رو داشته باشه. و از طرف دیگه یکی دیگه از پیامدهای اون مقدمات هم این بود که اگر این اتفاق بیفته، اقتدار ملی اتفاق بیفته، اتفاق دوم اینه که ما در منطقه میتونیم یک هویت تمدنی متمایزی داشته باشیم. و این اتفاقیه که در تاریخ گذشته ما افتاده. یعنی که مثلا تمدن ایران فرهنگی که حالا در عرصه جغرافیایی میتونیم ایران فعلی خودمون رو، شرق فرات رو، در واقع بخشای از هرات و قزوین و ولایات نیمروز افغانستان رو و پاکستان رو و همینطور بخشای از ترکمنستان و قفقاز رو و از طرف دیگه حاشیه جنوبی خلیج فارس رو در بر می‌گرفته، یک مؤلفه هایی داشتن که این مؤلفه ها چیزی می‌ساختن که ما امروز ازش به عنوان ایران فرهنگی نام می‌بریم. خب این ایران فرهنگیه برآمده از یک زیرساخت‌هایی از اقتدار ملی بوده که اونها هم برآمده از یک استقلال علمی بوده. یعنی اینجا تولید کننده علم بوده. اینجا ما دانشمندان زیادی داشتیم، از ابوریحان و بوعلی و مثال‌هایی که ایشون می‌آوردن تا زمانی که در واقع این هویت وجود داشته. زمانی ما این در واقع سویه تمدنی خودمون رو از دست دادیم که اون استقلال ملی رو از استقلال علمی رو از دست دادیم و نمادهای استقلال علمی رو ما با نام دانشمندان رو میتونیم به یاد بیاریم، با نام کتاب‌هاش رو میتونیم به یاد بیاریم. این در واقع پیامدیه که میتونه علوم انسانی داشته باشه، ولی علوم انسانی که در واقع ما رو به استقلال علمی برسونه. اما سوال اینجا، حالا نتیجه گیری که می‌خواستن از این بحثشون بکنن، چه علوم انسانی میتونه ما رو به این سویه ها برسونه؟ هم به سویه تمدن ساز برسونه، هم ما رو به استقلال علمی برسونه که زیر ساخت اقتدار ملی ماست. کدوم علوم انسانی میتونه ما رو به این نقطه برسونه؟ این در واقع قله بحثشون بود. یعنی همه این بحثا رو چیدن که آخر میگن آقا ما به یک نوعی از علوم انسانی نیاز داریم که نتیجهش بشه از یک طرف استقلال علمی ما که زیرساخت اقتدار علمیمون باشه، از یک طرف دیگه منجر بشه به این که ما تمایز هویتی و تمدنی در منطقه بتونیم برای خودمون ایفا بکنیم. اما سوالی که حالا از شما دارم اینه که چه علوم انسانی این توانمندی رو داره، این ظرفیت رو داره؟ و آقای واعظی چه پاسخی به این سوال دادن؟ بله خانم لطیفه بفرمایید.
مثلا تو جامعه شناسی چیزی که به خودمون داریم اینجوری که بیشتر مبانی غربی بررسی میشه، مثلا مسائل معارض و مشکلاتی که داریم مورد اون جامعه غربی بررسی میشه، در حالی که اون چیزایی که ما توی جامعه ایرانی داریم خیلی متفاوت‌تر از اونه. اگه من بخوام یک در واقع علوم انسانی به کار بگیرم که برای کشورم مفید باشه، اون چیزیه که ناظر همین مثلا به هم مثلا موضوعات و به مشکلاته.
خب ببینید دو تا بحث گفتیم، یعنی آخرش یه چیز دیگه گفتیم که با مقدمات اولتون یکم تفاوت داشت. اما یه نکته گفتیم،
علم انسانی میتونه سوی تمدن ساز و سوی اقتدار گرا بر ما داشته باشه که ناظر وسائل باشه. این نکته
خب. اما این نکته دوم میگفتید علوم انسانی که مثلا اسلامی باشه چه ارتباطی داشت به این قضیه؟ یعنی چطوری میتونه این مسئله رو پوشش بده. نمیخوام بگم نفی نمی کنم، ولی ارتباطش باید توضیح داده بشه. خب اما نکته اولتون مهمه، یعنی علمی در درجه اول میتونه سوی تمدنی و اقتدار گرادر ما داشته باشه که ناظر به مسائل ما باشه. پس من میدونم
چرا به خاطر بافت اسلامی کشور مثلا.
خب حالا دوستان دیگه هم شما بگید. بعد ادبیات چطوری میتونه در نسخه تمدن آقا مثال میزنم آقا خب در جلسه مثلا من فرض بکنم گاهی مثلا قرآن توی این مسئله اینه که آبوزو افا زور نکنید. خب دیدگاه قرآنی که مواسات داشته باشه، خب این چطوری میتونه برای ما اختیار بیافتن، این چطوری میتونه در واقع سویه تمدنی در ما داشته باشه؟ صرف این که من همراه هم میخوام چالش کنم که دست پخته تر بشه، چطور میتونه در واقع این گزارا و ایده های کلی خب چگونه میتونه در واقع ما رو یه قدم ببره جلو؟ یعنی اگر ما صرفا بیان یه ایده های کلی بگیم که برآمده از مثلا فرهنگ اسلامی خودمون باشه کافیه؟ خب یعنی واقعا ما رو میبره جلو؟ اگر این طور همه حرفای خوب تو کتاب ها هست، چه اتفاق باید بیفته؟ خب مثلا ایشون گفتن باید ناظر باشه به نیازها و مسائل واقعی جامعه. خب علم انسانی که ما باید دنبالش باشیم علمی باید باشه که واقعا ناظر باشه به مسائل جامعه خودمون. درسته؟ این یه نکته قابل توجه بود. خب شما بگید. بله بله بلند بگید یه بار دیگه بشنوید.
بلند بگید و اون تمدن درخشان رو تمدن در چهار پنج روزی این خانم مفردش رو کنه که با تمدن در کنارش مثلا معلوم دیوان رو در ستیز نبود از منابرش استفاده کرد، از منابرش استفاده کرد، با رو همون مثلا ترجمه رو انجام داد و از شباهت هاش استفاده کرد و کاردون رو بسید رو داد.
میتونی یه تک گزاره بگی؟ یعنی جمله تو میتونی کم فکر کنی ولی یه تک گزاره بگو، میخوام پای تخته بنویسم. خب
همراه شدن با روند جهانی، یعنی اگر علم انسانی که ما شما نظرتون اینه دیگه، میگید اگر ما علم انسانی که میخوایم تولید کنیم زمانی میتونه واقعا ما رو یه قدم بندازه جلو که با روندهای جهانی به بالاخره یه دیالوگی داشته باشه. این منظور که این بوده شد درستشون درست دارم میگم؟
یعنی
همراه شدن با روند جهانی، یعنی اون علمه یکی از ویژگیش میتونه نه جهان شمول بودن غیر از اینه که همراه باشه
تمامیت
یعنی انزوا طلب نباشه ها؟
یعنی استقلال رو به معنای انزوا دقت کنید یعنی استقلال علمی رو به معنای انزوای علمی نگیریم که نتونیم با کسی ارتباط بگیریم. درسته؟ چون استقلال خیلی ها تصورشونه که ما منزلی بشیم ما به هیچ کس ارتباط نگیریم. اما نکته شما چیزی خوب من این رو خیلی دوست داشتم، یعنی اون علمه که میتونه ما رو یه قدم بندازه جلو همراه باشه با روند جهانی. این همراه شدن یعنی همرنگ شدن هم نیست. خب
یه ما میتونیم همراه شدن خودمون بشه،
قابل دیالوگ باشه، قابل دیالوگ باشه با روندهای جهانی، اینه میتونه گفتگو کنه، درسته؟
خب این تا اینجا من واقعا دوست داشتم. شما پس این چیز بگیرم؟
یا نمایات تو بهتر کنم منطقه ولی حتی حالا تجربه تاریخی هم که ما داریم امور تلایی اسلام بوده و اون چیزی همی دنبالشون بود تمدن اسلامیه و اون چیزی که اسلام دنبالشه یه چیز جمعشون بوده بر اساس فطرت آدم ها و وقتی بر اساس فطرت آدم ها شرق و غرب و آسیا و اروپا نمیشه از اونها بخوانی رو محدودش بکنیم به صرف منطقه خودمون یا به مطور کشور خودمون یا بیاییم فقط به نیازهای مثلا درون کشور خودمون توجه کنیم. به فکر میکنم باید به یک نگاه همون جهانی‌تری حرکت کنیم ولی نه به نه مخالف به منظوری که دوستان گفتن ولی نه به منظوری که دوستان
گفتن. خب دقیقا این گزاره من
میدید نیازها رو توی جهان دنبالش باشیم و توی یک نگاه جهانی دنبالش
باشیم، یعنی کنون به انسانی که میتونه ما رو پیش ببره. شما میگید اون علمی میتونه ما رو پیش ببره که توجه به نیازهای مشترک انسانی داشته باشه، درسته؟ یعنی که آقا بالاخره همه مردم کره زمین علاوه بر همه تفاوت‌ها یه نیازهای مشترکی دارن که به تعبیر شما از فطرت مشترکشون میاد. خب اون علمی که میتونه ما رو جلو ببره علمی باشه که بتونه توجه داشته باشه، توجه به، درست میگم، به نیازهای مشترک انسانی، درسته، پاسخ بتونه به اون نیازهای مشترک انسانی بده
و اون چیزی که حالا
و به این معنا جهان شمول باشه و به این معنا به این معنا جهان شمول باشه و جهان شمول باشه،
یعنی ایده
آلا
تمدن جهان شمول باشه نه
حالا
یک تمدن منطقه
یا حالا شما میخواستید یکی از دوستان بود گفت جهان شمول بحث کرد کی بود شما بودید چون منظور از جهان شمول همین بود، یعنی چون ببینید بحث جهان شمولی یه ایده کاملا مدرن و خیلی هم خطرناکه، یونیورسالیسم و دفتری جهانی، یعنی همه باید یه استاندارد همه یه جور فکر کنن همه یه و این لازمه‌اش اینه که تکثر فرهنگی رو نپذیریم، این لازمه‌اش یک نوع استبداد
درمانی
آخر پس میخوام بگم دقیقا مثل استقلالی بود که ایشون گفت که نباید به انزوا تعبیرش بکنی. خب میخوام بگم واژه‌ها چقدر میتونن سویه های بلنده و تیز داشته باشن، یعنی هم استقلال میتونه به معنای انزوا تعبیر بشه که معنای منفیه و هم جهان شمولی میتونه معنای در واقع یکسان شدن و یکسان انگاری تعریف بشه. نه مثلا شما جهان شمولی رو دارین به چه معنی میگیرید؟ میگید جهان شمولی که داره داره نیازهای مشترک همه انسان رو جواب میده، این به اون معنیه که حالا همه اختلافاشون رو تکثر بذاریم
خب این خوب بود، این خیلی دقت خوب بود. بله بله.
خب توی صحبت آقای بازی ما یه بحث شد آخرش راجع به این که ایشون از کلمه بومی استفاده کرده بودن و گفتن که یه سری علوم باید توی جامعه تولید بشه که اون علوم بومی باشه، یعنی ما داریم بگیم که ناظر به مسائل جامعه باشه پس باید اون علم بومی باشه دیگه، این تعارض ما این جامعه شما بودن نداره؟
کی میتونه جامعه؟ شما جامعه
حالا به صورت کلی من در جواب سوال که دوستان پرسیدن، این علمی که بتونه هم اقتدار ملی ما رو شکل بده هم بتونه تمدن ساز باشه توی کل دنیا، بتونه تمدن درستی رو و واقعی رو شکل بده، علمی که اولا با توجه به سوال داری دوستان بمون به اون فطرت مشترک پاسخ
به نیاز مشترک پاسخ
مسائلی که همه مردم توی کل دنیا دارن همه مسائل باید حل بشه.
مثلا سوسیالیست چرا باید کمونیست چرا شکست خورد؟ آقا انسان فطرتاً مالکیت خصوصی دنبالش میره، خب این چیزی که خدا تو بعد وجود ما گذاشته، کمونیسم به این معنای وحشیش نمیتونه ایجاد هیچ وقت جواب بده، اما میشه قرائت خیلی تعدید شده از سوسیالیست ارائه بدی که در این حال که به مالکیت خصوصی بهانونی ما این چیزی هم داریم به نام مالکیت عمومی، به مالکیت عمومی هم بها بدیم. خب این میشه در واقع داریم به جهان نیازهای مشترک رو داریم توجه میکنیم،
یعنی مشکل مثلا لیبرالیسم وحشی چیه؟ من لیبرالیسم تعدیل یافته رو نمیگم، چون لیبرالیسم تعدیل یافته داریم و لیبرالیسم تند داریم. اون هم اصلا همه چی میخواد به سمت مالکیت خصوصی ببره این و مالکیت عمومی نادیده بگیره، و برعکس سوسیالیسم همه چی میخواد به سمت مالکیت عمومی ببره. یه تعدیلی باید باشه، هم به مالکیت خصوصی توجه بشه هم به مالکیت عمومی.
باید
توی هر مجاله جغرافیایی، هر مجاله فرهنگی، هر فرهنگ و زبان خاصی که وجود داره، ضرورت اینو داشته که در این اصول کلی یک سری سازوکارها و یک این جغرافیای خاصی فرهنگ خاص شد.
نکته
خوبی گفتن. اینو داشته باشید. ایشون صحبت بکنم، برمیگرد سر نکته شما. خب یه دیالوگ الان یه مسئله داره. آقا عین جهان شمول یونیورسال یا دانش لوکال ما باید به سمت کدوم بریم؟ خب آیا باید بریم به سمت دانش محلی چون نیازمون اینجاست؟ خب یعنی به سمت دانش جهان شمول و همگانی. علم مدرن خیلی دنبال ابتداً دنبال دانش جهان شمول بود و علم پست مدرن الان به شدت دنبال دانش لوکال و محلی. توی دوگانه جهان شمول بودن و لوکال بودن و محلی بودن چطور این ترکیبه میدونم؟ من هم وقت اسم از ترکیب رو جمع کردم میدونم ترم میدرده چون بعد ترکیب رو همیشه بود چطوری بعد اینا رو با هم جمع کرد؟
مثلا
ما یک نیاز داریم به اسم غذا خوردن، یه نیاز داریم مثلا آب خوردن. برای اینکه نباید ترکیب کنیم چون هیتاش رو این مثال
آلیه شده نیستانه چه کاری شده؟ ما توی جامعه خودمون نیاز داریم که نیازهای جامعه خودمون رو بشناسیم و اینا رو برطرف کنیم.
این میشه لوکال.
این میشه لوکال. اما وقتی ما از صحبت از تمدن سازی کنیم، من تایید کنم صحبت دوستمون رو گفتن اصول کلی رو رواج بدیم که فکر میکنیم به نفع کل بشریت میشه از اون اصول کلی برداشت های جزئی کرد برای جوامع مختلف. یعنی توی اصول تمدنی که ما اگر بخوایم گسترشش بدیم نمیایم بگیم که مثلا شما اقتصاد محلی فلاکستان تو این طور رقم بزنن، ولی میگیم یک اصل تمدنی هست که مکتب اسلام هست که اینکه فقط خودت رو در نظر نگیر، این یک اصل تمدنی. حالا اگر اون جامعه تمدن ما رو بپذیره میشونه برای جامعه خودش از این هزار روش مختلف که نیازهای خودش رو تعمیم کنه در بیاره.
توجهشون خوب بود. توجه به حیطه های مختلف علم. چهار، توجه به حیطه ها یا به تعبیر دیگه و لایه های مختلف علم. یعنی چی؟ من اینو توضیح بدم، نکتهشون خوب. یعنی که آقا علم هر میدونه یه سری، یه هر نظریه یک لایه اصول و قواعده کلی داشته باشه، جهان شمول داشته باشه، خب هم میتونه کاستومایز بشه رو محله، رو منطقه. یعنی یک لایه کاملا جزئی و محلی داشته باشه. هر نظریه، خب هر نظریه میتونه آقا ناظر باشه یک نیاز مشترک انسانی، یعنی یک ساحتش ناظر باشه یک نیاز مشترک انسانی که همه درکش بکنن، با همه قابل دیالوگ باشه. در این حال میتونه یه سری های کاملا محلی و جزئی برای و کاستومایز شده روی منطقه خاص هم داشته باشه.
خب
اما واقعا رسیدن به این علم با این رایه ها خیلی دشواره. چگونه ممکنه؟ و اساسا سوال اصلی اینه آقا اون واقعا اصول و قواعد کلی و جهان شمولی که شما داری ادعا میکنی واقعا جهان شموله؟ یعنی واقعا اصلی که تو میگه واقعا نیاز مشترکه؟ آقا واقعا نیاز مشترکه یا نه؟ نیاز محلی ماه که ما به خاطر اینکه تو ذهنمون بزرگ شدیم فکر میکنیم نیاز همه مردم عالمه. کلی این تشخیص نسلاوا فرستاد بله من
نفهم داریم مثلا نیاز آزادی خب
خب شما بگید. بله. حالا شما دقیقاً در این نقطه مقابل شما ایستادید، گفتید که آقا این دوگانه کردن به این برداشت دادن حرف شما این که میگید این دوگانه توی ذهن دوگانه درستیه خب، اما توی عمل شما میگید اون چیزی که تو عمل میبینی شما خواهده چی بود؟ حالا سلیمانی دیگه اون چیزی که تو عمل میبینی میبینی که واقعا میبینی قلوب انسانی ظهورش که هست کاملا محلیه و کاملا متأثر از فرهنگ خب، و خیلی سخته که مثلا بخواییم بگیم که اون وجه جهان شمرش چیه. وجه جهان شمره بگیم علوم طبیعی خیلی راحت میتونیم سراغش شده تو همه جای دنیا اگر کسی تب بکنه بشه سال این فعل میدن درسته؟ یکی چیده نیست. اما اگر مثلا توی منطقه ای میزان دوزی زیاد بشه لزوما در خورد یکسان نمیشه کرد. گاهی وقتا این اضافه شدن جرم به نام مثلا سرقت دوزی ناشی از این مشکل فرهنگیه، گاهی وقتا ممکن ناشی از این مشکل اقتصادی باشه، گاهی وقتا ممکن ناشی از این مشکل اجتماعی باشه خب، گاهی وقتا ناشی از این سری مشکلات روانشناسی باشه، اصلا ارزش اجتماعی باشه خب. شما داریم میگم اصلا این درسته این تحقیق رو میشه داشته ها این تو همه خیلی اون بود فرهنگیش خیلی پوله این رو میخواستیم بگیم شاید بشه
مثلا کلیه
ها تحقیق
گذافه
بود
آره، نظریاتی که متأسفانه این همین چیزی خالت ایدئولوژی میشه خب. و این موقع بگیم مثلا دورکیم که یکی از فلسفه جامعه شناسی یکی که نتشه به اسم قواعد روش جامعه شناسی، این قواعد روش جامعه شناسی مثلا میتونه مسائل مختلفی رو با این قواعد روش تحلیل کرد، بررسی کرد، در واقع روش میتونه یکسان باشه تو مسائل نیازا محلی باشه
نظریه چی؟ یعنی شما میگید نظریه جان شمول ندید اما روش جان شمول داره درسته؟ خب شما چی بود؟
جهانگیر. حالا جهانگیر درسته؟ حالا جهانگیر نکته قشنگی گفت. خب آقا ببین به جای اینکه دنبال اصول قواعد کلی جهان شمول نظریه جهان شمول باشیم خب نظریه رو حذفش کنیم، نظریه جهان شمول رو بیایم دنبال روش قاعده مند باشیم درسته؟
آره
نه ایشون اینو گفت من اینجا جایی گفتم دلم احساس میکنم اوکی
روشی اجتماعی
من روشی اجتماعی
مرحله بعدی بعدی خواستان کنیم نمیدونم که با یه روش به همین نیازه یه هر جامعه اصلا من یه روشی
من روش جوادن
یه مرحله
نفسی برنگست فهمیدی؟ ولی یه روی از چون فهمیدن مسئله فهمیدی ما اوضاع چه خبره فهمیدی آمار خودکشی بالاست اوکی؟ درسته؟ چی کار کنیم؟ نظری بلی پاسه خود بیانه بله
کلی میدن اینطور برد یکی از میشنگه اینه اینه که ادعای کلی کلی برای این محله این محله خوادشون همچی جواب تک کلی باید گزاره کلی باشه گزاره جزئی و شخصی نباشه یعنی دیگه حد درقر من بیدیده یه ادعای کلی داره این از این جهت مشکل داره محلی بودن کلیت ورد نمی کنه جهان شده خب آره این شما جزئی بله
مثلا نظریه که شما خود یه چیزی بین مالکیت خصوصی و مالکیت
میگم
نه کلا نه یه چیزی مثل این کلاسیه
چون تو اول اینقدر درد سر داره نه نمیشه
بچه 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 که برداشت های مختلفی هم ازش هست ادالتی که میگه که ادالت یعنی برابری هم یعنی هم بشه میشه میگه در هر کس باشه راجع به جایگاهی که داره مثلا انحراف داشته باشه خب من که از این برداشت گرایان درخواهی هیچ کدومش مثل نظر پوشیستی هیچ کدوم به یک جای خوبی ختم
نظریه‌ای
چی؟
نه قبلش نظریه نه فاشیستی روی کرده یعنی هر چیزی که در به فاشیست بشه نه فاشیست یه روی کرده مثلا شما هم که فاشیسم نژادی میتونی داشته باشی فاشیسم ایدئولوژیک هم میتونی داشته باشی
یه چیز بهتره
میگم یه روی کرده شما
یه روی کرده تمامیت
خواه آره تمامیت خواه باشه با اینکه تفاوت دارم ولی میخوام نزدیک کردم مفاهیم من با دیدگاهشون خیلی احساس قرابت میکنم خب ولی ببینید میخوام این بحثی که ما با هم کردیم خب یه چیزی به ما نشون میده آقا به راحتی نمیشه اعتماد به نظر کرد خب آیا نمیشه انسانی میتونه جهان شمول باشه توی ظاهر و حق میتونی خیلی قشنگ میگی بله هم جهان شمول باشه هم جزئی باشه اوکی اما واقعا حالا بخوام بگیم نشون بده و این همچین چیزی محقق بشه بکنه خیلی پیچیدگی داره خب آیا مثلا این کار تو اقتصاد شرط بشه ولی توی روانشناسی واقعا ممکنه یا تو علوم اجتماعی واقعا جامعه شناسی واقعا ممکنه شرط تو مدیریت بشه چه میدونم خب آیا داخل حقوق میشه تو علوم سیاسی اصلا به تعبیر شما ممکن اصلا نشه خب اینا سوالاتی هست که ما باید باش فکر کنیم و گفتمان جاییه که قرار با این گفتگوها به تدریج به آموزه های مشترکی برسیم که این آموزه های مشترک هم مورد توافق ما باشن و هم مابعدهای واقعی داشته باشن این صرفا چیز نباشه که حالا ما توافق کردیم یه قرارداد اجتماعی بحث محضه نه این رو نمیخواییم مورد توافق باشن اما این چیزی که مورد توافق ماست همینه که با گفتگو بهش رسیدیم و این چیزی که بهش رسیدیم یه ریشه ای داره در واقعیت بیرونی بعد به این توجه داشته باشیم که اظهار نظر در علوم انسانی به شدت پیچیده‌تر از اظهار نظر در علوم فنی و پایه و طبیعیه
خب پس چرا
الان
داشتن این کار با هم مقایسه می‌کنن
خود بزرگ
ما
داشتیم در مورد
جهان
شمول بودن صحبت می‌کردیم دوستان نه علوم تجربی هم پس نه همین نتیجه برسیم که آقا توی علوم انسانی ماجرا خیلی پیچیده‌تره یعنی که ممکنه بشریت توی علوم مثلا طبیعی و فنی مهندسی واقعا به رشد خیلی زیادی رسیده باشه اما توی علوم انسانی به نظر میرسه همه ما نتونستیم به رشد که متناسب با فضای خودمون برسیم البته جوامع یکسان نیستن شاید بعضی از کشورها خیلی از ما جلوتر باشن ما نسبت به بعضی از کشورها خیلی جلوتر باشیم و در واقع ولی نسبت به خیلی از کشورها عقب‌تر باشیم اما نیاز داریم که خود هویت علم و ماهیت علم رو مورد بررسی نقادانه و دقیق قرار بدیم تا از برخورد در دستی و فکر و صرفا تکنیکال احتراز داشته باشیم البته من قبول دارم لاجرم اقتضای زیست امروزی ما اینه که از دانشی که ما در واقع می‌آموزیم استفاده کنیم و از مواهب مادی و غیر مادیش بهره‌مند بشیم اما میتونیم علی‌رغم این اتفاق روزمره‌ای که برای تک تک ما میفته از روزمرگی فاصله بگیریم از چیزی که درگیرشیم فاصله بگیریم و با یک نگرش با فاصله دار و با دقت بیشتر، با تأمل بیشتر، با تأمل بیشتر موضوع علم خودمون رو بررسی کنیم. هدف ما اینه.
ما اینجا فقط این گفتگوها رو شکل بدیم و هویت ما همین گفتگوها هست، یعنی وجه تمایزی که این طرح شده داشته باشه رخ دادن همین گفتگوها هست. این که صرفا من یه چیزی بخوام بشنوم و 100% قبول کنم چیزی بخوام اضافه نمیکنم. زمانی من یه چیزی بخوام اضافه میشه که خودم باش درگیر بشم، با هم دیگه درگیر میشه، درگیری مثبت نظرنا کم بیار بکنید خب، ولی واقعا چالش فکری بکنید خب، تا بتونید از این جوشش ها یه امری رو بهش برسید که ما یه قدم به بالا جلو بریم. و اگر قلب مثلا گرم شده و حالا مثلا توی دوال میاد مثلا دست برداره توی تکنولوژی داره یا هرچی داره، به خاطر این بوده که یه حوزه های مدنی و درهای اجتماعی بوده که در این حوزه های مدنی و اجتماعی همواره ساحت های از نظر ورزی زنده بوده، صحنه از گفتگو زنده بوده. اگر توی جامعه نظر ورزی و گفتگو و فکر کردن و تعامل کردن واقعی از بین بره، خب اون جامعه ایران به شدت سطحی میشه و با تغییرات آنی تغییر میکنه. جوامعی میتونن پایدار باشن که این سطح از نظر ورزی توشون زنده باشه. به شما از همین الان میگن توی این سطح از نظر ورزی هیچ نون آبی در نمیاد، اما پاسخ به یک نیاز انسانیه. شما انسانی و تمایز اونبالی اونها اینه که میتونید فکر کنید و دقت کنید و نظر ورزی داشته باشید. نونا با هم کارهای تکنیکال رو درآمدزا داره، ولی از این بحثا در واقع اتفاق خاصی نمیفته، فقط هویت انسانی ما رو عمیق‌تر میکنه و هویت انسانی جامعه ما رو و پایداری اجتماعی ما رو عمیق‌تر میکنه. پایداری اجتماعی ما منوط بر اینه که این سطح‌های نظر ورزی گفته بود در سطح جامعه ما حضور داشته باشه، وجود داشته باشه. ایبی هم نداره اختلاف نظر باشه، دلخوری باشه، چالش باشه، هیچ اشکالی نداره، ولی باید این حرفا زنده باشه. وقتی زنده باشه جامعه ما همیشه عمر خودش رو داره. اما اگر این حرفا نباشه تبدیل میشه یه آب راکت و گردیده میشه، هیچ اتفاقی هم داخلش نمیفته. خسته شدید؟ برای جلسه اول خوب بود؟ ببینید برنامه به این صورته. مثلا فردای دکتر فرستادی میاد، بحث خیلی خوبی داره، چند استادیا رو دیگه میاد برای شما، کس دیگه میاد من در جای دیگه برای همین ترتیب چند تا چی هستش خب، و ولی شما بیاین بحثی که میکنم استاد میاد کمک کنید. ممکنه یه استادی رتوریک قوی داشته باشه و شما در واقع تا آخر میتونید گوش کنید و نیاز به صحبت کردن نداشته باشید. یه استادی رتوریکش ممکنه میگم پایین‌تر باشه، شما وارد بحث بشید، وارد دیالوگ بشید، سعی کنید که ماهی خودتون رو بگیرید خب، استفاده خودتون رو بکنید، برای خودتون هدف داشته باشید. افراد متفاوت، هر کسی برای خودش یه هدفی داشته باشه، استفاده علمی خودش رو بکنه و بتونه توی این فضا بهره علمی خودش رو ببره. ما برای عمر روزمره 368 سال وقت داریم، یه هفته می‌خوایم بیایم از روزمرگی علمی فاصله بگیریم، یه مقدار عمیق‌تر باشیم. پس تفاوت استاد ما رو توجه داشته باشید و هر جا که احساس کردید که بحث در واقع براتون رخ نمیده خودتون رو درگیر کنید، یا بین هم دیگه یا با اون استاد درگیری سازنده ها و این روش رو باید پیش ببرید تا این گفتمان و گفتگو شکل بگیره. انشاءالله خسته هم نباشید.